متاب امشب ای مه که این بزمگاه ندارد دگر احتیاجی به ما، ز هر سوی مه پاره ای تابناک درخشد چو خورشید بر روی خاک، به هر گوش شمعی برافروخته زهر شده پروانه ها سوخته، به هر گوش شمعی برافروخته زهر شده پروانه ها سوخته.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
العلم سلطان، علم قدرت، و من وجده صالح. علم را اگر داشتید می توانید سخن برتر رو بگید.
توانا بود هر که دانا بود، حرف درستی است.
توانا بود هر که دانا بود.
رویکرد جدیدی که شکل گرفته و در حال پیگیری هستش، تمرکز بر توسعه نوآوری‌های فراگیر هست، یعنی نوآوری‌ها، فناوری‌هایی که اقشار مختلف مردم با اون در هستن.
بیش از 18 حوزه صنعتی دارن از فناوری نانو در کشور استفاده.
بانوی نخبه دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، روش نوآورانه
سریا با نسل جدید ماهواره بر قائم صد برای نخستین بار در مدار 750 کیلومتری بر ماهواره سریا با نسل جدید ماهواره بر قائم
خیره به سپهر آرامش این کهن بوم و بر، با آرزوی سربلندی این اقلیم جاویدان و در اندیشه فرداهای روشن، گوش به نوای خوش عزت ایران سپرده ایم که
دانش به سریا
هم که باشد، اهل ایران به چنگش آورد. تا سریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ابراهام لینکلن میگه کسی که امروز آگاه تر از دیروز نباشد، انسان خردمندی نیست. درود به همه شما که اهل علم، علم آموزی و جستجوی علم هستید. در ماشین زمان امروز همراه خواهیم شد و با موضوع برنامه آشنا میشیم.
سلام، من دکتر کیانا فرعی هستم. شاید قبلا شما خاطرتون باشه که محصولات ما کیفیت لازم رو نداشتن. برای اینکه محصولات سالم بمونن مجبور بودن از کودهای شیمیایی استفاده کنن. کم کم دیده شد که این کودها باعث آسیب به خاک، آسیب به محیط زیست میشن و همچنین ممکنه تبعات خیلی خطرناکی رو در بدن ما داشته باشن، حتی کودهایی که بدن مورد تایید قرار گرفتن. خب دانشمندان کشور ما به این فکر افتادن که در پارک‌های علم و فناوری و به ویژه پارک علم و فناوری که مربوط به کشاورزی هست، راه چاره رو پیدا کنن، استفاده از روش‌های نوین برای اینکه کودهای شیمیایی استفاده نشن، برای اینکه خاک سالم‌تر بمونه و برای اینکه امنیت غذای ما تأمین بشه. بریم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده.
اما آنچه امروز در برنامه به اون افتخار خواهیم کرد و در ادامه خواهید شد.
بیوتکنولوژی، تولید محصولات غذایی سلامت، بهبود تولید پانسمان، بیوتکنولوژی و در واقع بحث‌های محصولات ارگانیک، محصولات بیولوژیک، گیاه‌پزشکی و بیوتکنولوژیک، ما در حال حاضر تقریبا چیزی بالغ بر 200 واحد فناور و دانش بنیان در این سطوح دارن مشغول به فعالیت.
تمام زیر نظر پارک شما دارن فعالیت میکنن و چقدر عالی که نتایج درخشانی هم داشتن. اما اجازه بدید اولین گزارش رو همکارمون خانم باخدا رو بشنویم در مورد موضوع سلامت محصولات کشاورزی، اینکه فناوری ها چطور میتونن روی محصولات کشاورزی تاثیر بذارن. بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام، ممنون از این که تا سریا رو میشنوید. امروز میخوایم درباره تأثیری که فناوری‌های نوین در کشاورزی میتونه بذاره با مردم صحبت کنیم. همراهمون باشید.
سودآوری بیشتری داره، حتما برای کشاورزان سودآوری، برای خود ما هم خوبه، محصول سالم‌تری خواهد داد با کیفیت بهتر انشالله.
فناوری‌های نوین تو کشاورزی میتونه خیلی تأثیر بسزایی داشته باشه برای بهبود عملکرد، افزایش برآوری، کاهش هزینه، افزایش تولید محصول و افزایش کیفیت تولید محصول میتونه تأثیر داشته باشه.
خب کشاورزی آسان‌تر میشه، بعد مثل آبیاری قطره‌ای راحت‌تر میشه کارمون، بعد این روی کیفیت محصولات هم اثرگذار تأثیر میذاره.
مطمئنم 50% مشکلات مردم با تکنولوژی جدید میتونیم رفع کنیم. یکی مثلا همین آبیاری قطره‌ای، گرمایی که کمبود آب داریم و اینا یه روش واقعا نوین پیش پا افتاده است.
من فکر می‌کنم آفت‌ها میتونه خیلی مؤثر باشه و اون آفت‌ها رو از بین ببره این تکنولوژی‌های جدید و این که باعث بشه ضرری ما به محصولمون وارد نشه.
اما مهمان برنامه امروز ما خانم دکتر ایمانی، مدیر پارک ملی علم و فناوری کشاورزی هستند که قراره باشون در مورد موضوع امروز صحبت کنیم. خانم دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خیلی دوست دارم در مورد پارک ملی علم و فناوری کشاورزی یه قدری برای شنوندگان ما توضیح بدید. این پارک به چه صورته، چقدر منحصر به فرده و چه کارهایی داره اونجا انجام میشه؟
همجور که مستحضر هستید، در واقع یکی از اولویت‌ها و سیاست‌های اصلی کشور ما با توجه به تمام اسناد بالادستی که داریم، وجود نقشه جامعه علمی کشور و بحث‌های فناورانه و نوآورانه، اون اقتصاد دانش‌بنیان هستش. خب این اقتصاد دانش‌بنیان در یک جایی دیگه خودش رو در واقع در تمام بخش‌هاست، در حوزه‌های مختلف، حالا صنعت، سلامت و یکی از بخش‌های بسیار مهمش بحث کشاورزی هستش. همونجور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری هم در سال‌های اخیر در سخنرانی‌های خودشون یکی از بحث‌های مهم کشور رو در واقع بحث امنیت غذایی میدونن و اینو جز اولویت‌های اصلی و راهبردی و اول کشور در واقع خیلی از سخنرانی هاشون مطرح کردن. بخش کشاورزی یا صنعت کشاورزی هم در واقع متولی امنیت غذایی هستش. من اول یه اشاره‌ای میکنم به اقداماتی که حالا بحث تعاریف و اهمیت هایی که وجود داره در حوزه در واقع امنیت غذایی کشور، سلامت غذایی کشور، دانش بنیان سازی اونها، و بعد یه اشاره میکنم به نقش پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور و در واقع اقداماتی که در این حوزه انجام داده.
بله حتما، اتفاقا یکی از سوالهای من هم در مورد سند دانش بنیان امنیت غذایی کشور بود که حالا توی این برنامه قرار جدیتر هم در موردش صحبت کنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
در واقع سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی در جلسه 881 مبارک 12/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و به کل کشور ابلاغ شد. شما میدونید وقتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی چیزی رو در واقع مصوب میکنه، اون مصوب در حکم قانون داره و خب این نشون دهنده اهمیت بسیار زیاد امنیت غذایی کشور هست و این سند، سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی کشور هستش. و همجور که مستحضر هستید، امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هستش و در واقع به عنوان یکی از مهمترین حقوق فرد و جامعه محسوب میشه و همچنین حقوق نسل‌های آینده هم از طریق حفاظت از منابع پای تولید و بهره برداری پایدار از این منابع در واقع مد نظر قرار میگیره. و در واقع میشه گفت که به علاوه کارکردهای سیاسی امنیتی در قالبی نوین رو به عهده گرفته و نظم این که دارم میگم یه جمله کلیدیه و نظم نوین جهانی و استیلای حاکمیتی به قضا به عنوان یه عاملی مهم در مناسبات جهانی در واقع وابسته هست.
خب دکتر من سوال رو بپرسم، به هر حال بحث امنیت غذایی مخصوصا این که حالا میگید سند دانش بنیانش داره تدوین میشه، به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی سلامت افراد هم تأثیر میگذاره. در این سند جدیدی که تدوین شده، در صورت اجرایی شدنش به صورت کامل چقدر سلامت غذایی ما در کشور حالا به صورت تقریبی افزایش پیدا میکنه، چه به لحاظ کمی و میزان دسترسی، چه به لحاظ کیفی و در حال ارزش غذایی بالاتر؟
بله، ببینید من یه نکته رو خدمتتون بگم. بحث ارکان امنیت غذایی شامل یه زنجیره به هم پیوسته است. خب
بله.
در واقع توی این سند تدوین شده هم از فراهمی غذا، دسترسی به غذا، مصرف و سلامت غذا و تاب‌آوری و ثبات که شامل ثبات و پایداری هستش، که در واقع این مهم یه زمانی به دست میاد که همه مردم همواره به غذای کافی، سالم، مغذی و حلال دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشن.
درست.
و این غذا در واقع نیازهای فردی رو برای یک زندگی سالم و فعال فراهم میکنه. خب حالا نکته که شما فرمودید و سوالی که شما در واقع انجام دادید، توی این سند به خوبی اومده هم شاخصهاش و هم وضعیت موجود رو، مثلا در سال 98 و وضعیت مطلوب رو در سال 1401 به خوبی دیده. مثلا در قسمت چیزی که شما سوال فرمودید، در قسمت مصرف و سلامت غذا نسبت افراد یه سری پارامتر براش دیده که مثلا یکی از این پارامترها نسبت افراد جامعه دارای اعتماد به ایمن بودن مواد غذاییه، که اگر در واقع توی سال 98 این شاخص 30 بوده، وضعیت مطلوب در سال 1401 قراره به در واقع 60 برسه. یا اگر سهم پروتئین حیوانی و گیاهی از کل پروتئین مصرفی در واقع در سال 98 38 و یا 62 بوده، خب این در واقع به مقدار خودش در سالهای 1411 یا مثلا در واقع همه اینها کاملا دیده شده. یعنی اگر نسبت مواد غذایی دارای باقی مانده که سموم دفع آفات داره، اهم از نباتی، کودهای شیمیایی، فلزات سنگین بالاتر از حد تعیین شده در ضوابط فنی بهداشتی و استانداردهای ملی، اگر اینها آمارش یا درصدش 14 15 و 20 بوده، در سال 1411 این قراره که به مثلا صفر بشه.
درست.
یا اگر درصد، و این خب خیلی خوبه که
خیلی
در واقع
جهش بزرگی است. بله
بله، و این خب یه عزم ملی میطلبه در تمام ابعاد، چون این سند همونجور که خدمتتون عرض کردم واقعا یک سندیه که یه زنجیره به هم پیوسته داره، که تو این چهار تا رک، که خود هر کدوم از این چهار تا رک مثلا من خدمت شما توضیح بدم توی اون موضوعی که حالا امروز با بحث بلخص سلامت مردم، رکن سوم امنیت غذایی که مصرف و سلامت غذا هست و مرتبطه در واقع که به الگوی مصرف و ویژگی های این الگو در واقع وابسته است و طراحی این الگو باید بر مبنای اصول علمی شامل تأمین مقادیر کافی انرژی، پروتئین، ویتامین و ریز مغذی ها و انطباقش با ظرفیت های منابع آب، خاک، فرهنگ غنی ایرانی اسلامی، قیمت تمام شده سبد غذایی، ارتقای سلامت جامعه و ترکیب در واقع جمعیت باشه و سایر عوامل اثرگذار خود همین رکن مصرف و سلامت غذا شامل سلامت غذا، دانش غذا و تغذیه، سوء تغذیه، تنوع غذایی، کیفیت آب آشامیدنی و همه اینها قابل ذکره که سلامت غذا خودش در دو رکنه فراهمی و در واقع دسترسی به غذا خیلی حائز اهمیت هستش.
بسیار عالی خانم دکتر، من میخوام یه بخش گزارشی رو بشنویم. همکاران ما گرفتن در مورد واحدهای فناور و دانش بنیان که در حوزه کشاورزی دارن فعالیت میکنن برای اینکه در نهایت محصولات با کیفیت تری به لحاظ کمی و کیفی داشته باشیم. فکر میکنید چقدر از مردم مطلع هستند از اینکه در ایران داره کارهای خوبی در این حوزه انجام میشه؟ کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
من فکر میکنم که شاید خیلی درصد بالای این رو اطلاع ندارن، بلخص در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور. ببینید، به خاطر اینکه مخاطب دانش بنیان علم و فناوری حوزه کشاورزی خیلی عام‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم.
بله بسیار، بریم گزارش رو بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم.
پله پله تا اوج،
شما با بخش پله پله تا اوج در کنارمون هستید. امروز از مردم پرسیدیم که فکر میکنید فناوری های نوین کشاورزی رو میشه در کجاها استفاده کرد؟
کلیه زمین های کشاورزی، برداشت محصول، هر چیزی میشه کمک کرد. دقیقاً
تو بحث آبیاری خیلی میتونه تاثیر داشته باشه.
حوضه‌ای که تو کشور خودمون بشه استفاده کرد، تو حوضه گلخونه میشه اسلاده‌های اسکرا برای نظارت بر وضعیت خاک و گیان و بینسازی عملکردشون استفاده کرد. تو حوزه بیوتکنولوژی مثلا میشه بذری که مقاوم با آفات و بیماری‌های خاص باشه و بهره‌وری بهتری بده کمک بکنه.
و در ادامه پرسیدم فناوری نوین کشاورزی در کدوم کشورها پیشرفته است؟
من فکر میکنم که شاید به خاطر اینکه تو این زمینه خیلی کار کردن، خیلی مثلا تجربه هایی داشتن، خیلی کار کردن و تونستن فناوری جدید رو کشف کنن برای کشاورزیشون.
چین یکی، حالا فکر میکنم به نظر من چین یا ژاپن و کره اینا از این تکنولوژی استفاده کردن تا کشورهای حالا ما یا
آلمان نمیشه بود.
حوزه اروپا و آمریکا و حتی هند که جزء تولید کنندگان محصول کشاورزی بزرگ دنیا هست، فکر کنم اینا تکنولوژی در حوزه کشاورزی پیشرفت محسوسی داشتن و در عمل نتیجهشو دیدن.
خب اگه من به شما بگم که در شرکت‌های دانش بنیان و فناوری ایران جوانهای ایرانی فناوری‌های نوین کشاورزی رو ایجاد کردن که میتونه بر سلامت محصولات تأثیر بسزایی بذاره، چه حسی در شما ایجاد میشه و به جوانهای کشورتون چی میگید؟
شاید بتونن پیشرفت کنن، از بقیه کشورها پیشرفته تر بشن و موفق باشن.
دور زمانی که ما هستیم رسیدن به فناوری و تکنولوژی کار سختی نیست. اگه مسئولین همکاری کنن و بسترش فراهم کنن، مطمئنن و از لحاظ زیرساختا کمک کنن، مطمئنن جوانان هم میتونن توی این حوزه فعال باشن و با تکنولوژی روز در کشاورزی بهره ببرن.
صد البته خوشحال میشم که مثلا ایران بتونه پیشرفت کنه.
یه دست مریضا
باعث افتخار.
درود به جوانهایی که تلاش میکنن و فکر خلاق دارن تا از دیگر کشورها حتی پیشی بگیرن و پرچمشون همیشه سرافراز باشه.
تو اول به عشق میهن ایستاده ایم، به کوری چشم دشمن ایستاده ایم، میشیم احمدی روشن ایستاده ایم، ایستاده ایم، ایستاده ایم، شد آج قاسمون گوی ایثارمون با تکیه به نیروی ایمانمون، هدف سربلندی ایرانمون، ما بالاترینیم با خود باوریم، ما بالاترینمون خداست، ما بالاترینیم با خود باوری، تا بالاترینمون خداست، با سعی و تلاش ما تا انتهاش میریم، آینده مال ما.
خیلی متشکرم و ممنونم از اینکه بخش گزارشی رو شنیدین. همچنان با خانم دکتر ایمانی، مدیر پارک ملی علم و فناوری کشاورزی داریم صحبت میکنیم که در حوزه کشاورزی و سلامت خاک و خیلی از محصولات مربوط به این حوزه دارن کارهای خیلی خوبی رو انجام میدن. خانم دکتر، خیلی از پردیس ها، مراکز رشد، واحد های فناور و دانش بنیان دارن زیر نظر مجموعه شما و این پارک فعالیت میکنن و به نوعی میتونیم بگیم در آینده هم دخیل هستند در اجرای سند دانش بنیان امنیت غذایی کشور. من خیلی دوست دارم بریم جزئی تر در مورد این صحبت کنیم که دقیقا دارن چه کارهای انجام میدن، چه در مورد خاک، چه در مورد آبیاری، در مورد کودهای شیمیایی کشاورزی، برای اینکه در نهایت منجر به سلامت بیشتر بشه.
بله، خب ببینید، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این رو مطرح بکنم که پارک کشاورزی در دو سه سال اخیر در واقع تأسیس و ایجاد شده و بحث فعالیت‌هاش دانش بنیان‌سازی کلیه حوزه‌های کشاورزی هستش و افزایش ضریب نفوذ دانش فناوری و نوآوری در حوزه کشاورزی و در نهایت اقتصاد دانش بنیان. خب
بله.
این پارک در محمدشهر کرج سنترالش در واقع با 120 هکتار از اراضی و در کل کشور با 17 دهکده و پردیس و 22 تا مرکز رشد در حال فعالیت هستش که همین الان 753 واحد فناور هسته و واحد شرکت‌های فناور و دانش بنیان ذیل این پارک در خود پارک دهکده‌ها یا همون پردیس‌های فناورانه و نوآورانه و مراکز رشد مشغول به فعالیت هستند که اقداماتشون کاملا اقدامات بومی، تولیدات خودشون، دستاوردهای فناورانه و نوآورانه نخبگان، جوانان و در واقع اندیشمندان خود همین مرز و بوم هستش. من خدمتتون بگم مثلا در حوزه گیاهان دارویی و محصولات بهداشتی در سطح کشور ما 32 واحد فناور و دانش بنیان داریم. در قسمت کودهای بیولوژیک، کودهای زیستی، کود و سموم، بحث‌های اون شرکت‌هایی که دارن فعالیت میکنن، در واقع من فقط دارم الان در حال حاضر فقط خیلی اونایی که خیلی خیلی خاص مرتبط با سلامت رو هستن رو خدمتتون در واقع یه سورتی کردم و یه گزارشی میدم.
فناور بودن در حوزه کشاورزی.
بله، کشاورزی و سلامت، مرتبط با سلامت.
بله.
دقیقاً مرتبط با سلامت. یعنی گیاهان داری و محصولات بهداشتی ما 32 واحد فناور داریم. در قسمت کودهای بیولوژیک، کودهای زیستی، کود و سم 16 واحد داریم که دقیقاً مرتبط با سلامت کار میکنن. تو بحث فراوری، صنایع غذایی، لبنی، دارویی و تبدیلی هم 16 واحد فناور و دانش بنیان مشغول به فعالیت هستن. تو حوزه زنبور عسل و فراوری هایی که خب خیلی تو حوزه های خاصی در واقع کار کردن، اونا 15 واحد فناور داریم. تو حوزه پزشکی، سلامت، تولید نانو و زیست ما 8 واحد فناور داریم که خب خیلی اقداماتشون در واقع اینها تولید شده و تغذیه دام، طیور و گیاهشون هم در این حوزه 8 واحد. اصلاح ژنتیک و خاک، محصولات ارگانیک، بیولوژیک، حالا من خیلی دسته‌بندی بخوام بگم، محصولات گیاه پزشکی، تبدیل ضایعات کشاورزی جهت تولید غذای سالم، بیوتکنولوژی، تولید محصولات غذایی سلامت محور، تولید پانسمان، بیوتکنولوژی و در واقع بحث های محصولات ارگانیک، محصولات بیولوژیک، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژیک ما در حال حاضر تقریبا چیزی بالغ بر 200 واحد فناور و دانش بنیان در این سطوح دارن مشغول به فعالیت هستن.
همه هم زیر نظر پارک شما دارن فعالیت میکنن و چقدر عالی که نتایج درخشانی هم داشتن. من این سوال رو هم بپرسم که آیا صرفا در حد تحقیقات کارها انجام شده یا نه، واقعا به مرحله اجرایی هم رسیده و اون فناوریش الان داره استفاده میشه در همه حوزه‌ای که فرمودید؟
درسته، سوال بسیار خوب مطرح کردیم. ببینید اون واحدهای فناوری که میان تو پارک و اینا که خدمتتون گفتیم، اینا همشون تیارلا و امارلای بالایی دارن، یعنی چه به لحاظ بلوغ فناورانه و چه به لحاظ بازار از مرز فعالیت‌های تحقیقیشون گذشته و در واقع نمونه‌های اولیه محصول تولید شده، نمونه‌های مشابهش در بازار در صنعت تولید شده و حتی بازاریابی شده، حالا ممکنه تجاری سازی شده، حالا ممکنه بعضی از اینها تجاری سازیشون در حد تولید انبوه نباشه، ولی چند نه، اینا در واقع همشون به فروش رفتن و از مرز فعالیت‌های تحقیقاتی گذشتن که تونستن در مراکز رشد بله و پارک در واقع مستقر بشن. یکی از ویژگی‌های شاخصی که وجود داره در واقع همین هستش. ببینید، ما الان دومین رویداد ملی کشاورزی دانش بنیان رو در سطح کشور یک ماه در سطح استانی رقم زدیم که در واقع در این رویداد داریم این کار رو میکنیم که اون فعالیت‌های تحقیقاتی که در واقع قابل تجاری سازی و در واقع قابل ایجاد و تولید نمونه محصول اولیه هستن رو داریم در واقع در سطوح کشوریمون با اضافه کردن 700 واحد فناور دیگه به پارک‌های و دهکده مراکز رشدمون در واقع رقم میزنیم و مرحله به مرحله داریم این رو میبریم جلو که انشالله بتونیم خروجی های خوب رو بگیریم و در واقع این ساماندهی رو در تمام ابعاد دانش بنیان سازی بخش کشاورزی، چون این بخش بسیار عظیمه، وسیع، از هوشمندسازی هم از پلتفرم هایی که ایجاد میکنه حتی در حوزه در واقع سلامت غذا و کشاورزی در تمام ابعاد شامل میشه و همونجور هم که میدونید واقعا حوزه کشاورزی یک حوزه بسیار بین رشته‌ای و در واقع مولتی دیسیپلینی هستش که خب این خیلی در واقع میتونه جامعه نخبگان و همه رو درگیر کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز در این مصاحبه شرکت کردید. براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنیم و آرزوی توفیق برای همه همکاران شما در این پارک تخصصی و مطمئنم که نتایج خیلی خوبی هم در روزهای آتی ما خواهیم شنید، هرچند هنوز هم همینطوره، از پارک ملی علم و فناوری کشاورزی. خانم دکتر ایمانی با شما خدافظی می‌کنیم، روزتون بخیر. ممنونم، خداحافظ شما.
اون چیزی که شما ملاحظه می‌کنید از پیشرفت‌ها، از امکانات، از توانایی‌های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نکردیم؟ علت این که از این ظرفیت ها استفاده نشده است وجود موانع. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد.
خیلی متشکرم از اینکه تا ثریا رو شنیدید. تا هفته بعد بدرود.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خب حجم مجروح فوق‌العاده زیاد بود و مجروحینم با خیلی هاشون با لباس قواسی بودن، مثل که کاملا تو گل رفته باشن و برده باشن بالا، کاملا گلی. یکی از سخت‌ترین کارها تریاج هست در زمانی که شما با ده ها مجروح مواجهی، باید انتخاب بکنید که کدوم بره اتاق عمل و حتی اونی که شاید از این بدحال تره نره اتاق عمل. اونجا بود من که گریم گرفته بود و بین مجروحین میچرخیدم و هی با خودم فکر میکردم اینا هر کدومشون بچه های یه خانواده و یه پدر مادر منتظرشونه.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما پادکست به سوی قاف رو میشنوید. ما در این مجموعه میخواییم جنگ رو از زبون کادر درمانی بشنویم. کادر درمان یا به اصطلاح اون زمان افراد عضو بهداری های رزمی، گروه 100,000 نفره ای از جراح‌ها، پزشک‌ها، پرستارها، تکنسین های اتاق های عمل، امدادگرها،